الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله آل الله واللعنة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. أشكرم قبلا بالنكتة بعرضتم برسانم بعون إن أسكي ما در درس اشتهار تقلید مرحوم استاد خویی قدس الله نفسه هنشیش در دفتر نوشته بودیم که بعد پیشنهاد آقایون مناشد تکثیر بشه و در اختیار دوستان قرار داده بشه که خوب استفاده کنن، پیش مطالعه کنن دویها. بلکه متاسفانه بعد که این دفترها چاپ شد ارکنم به اشتباه صفحه گذاری شده و در نتیجه آیون با درس ما ممکنه که تطبیق نکنه. لذا من ارکنم که پریشب ها دقت کردم، دیدم این صفحه گذاری ها چون اشتباه شده کار را مشکل کرده. از این جهت است که خواستم به شما عرض کنم که در این صفحه گذاری دفتر سوم را بعد از دفتر اول شماره گذاری کردن، دفتر دوم را بعد از دفتر سوم. ما بر طبق دفاتر خودمون و نوشتار خودمون بحث را پی میگیریم، اما آیون در چاپ کردن و صفحه شماری گذاشتن این اشتباه را کردن که دفتر سوم را بعد از دفتر اول گذاشتن. لذا من بررسی که کردم این اشتباه را میخواد یاد داشت بفرماییم بد نیست. بعد از صفحه 19 اول که شروع میشه تا صفحه 19 درسته، اما بعد از اینکه صفحه 19 تمام شد باید مراجعه کنید به صفحه 76. در اینجی که چاپ شده و تکثیر شده و در اختیار شما به صورت کتابچه قرار داده شده، بعد از صفحه 19 که تمام شد باید مراجعه کنید به صفحه 76 که اول سطرش هم اینطور نمیشه و کذالک من قال به تقدیم میده. صفحه 76 اینجا بعد از 76 ادامه داره، به همین ترتیب تا صفحه 134 درسته. بعد با صفحه 134 که تمام شد باید برگردید به صفحه 20. این که میگن عجل و عقب افتاده، دفتر سوم بعد از دفتر دوم آمده و این اشتباه. لذا بعد از صفحه از قرم 134 که به آخر رسید باید بید برگردید به صفحه 20 که برای صفحه نوشته شده دفتر شماره 3 اشتهار تقلید تتمه درس لیلت و سب 16 ذی‌القعده 1381 اول سطحش هم نوشته شده فهیه علی تقدیر تمامیتها. پس بنابراین به مرتبه از اینجا از صفحه 20 برگردیم به صفحه 134، از بعد صفحه 134 رو مطالعه کنیم، به همین کیفیت میرسه به آخر تا عرض کنم که به آخر که رسید عرض کنم تا صفحه 190 ادامه داره، باید نوارده باید برگردیم به صفحه عرض کنم حضورتون که 20 به بعد. بنابراین این اشتباه نشه که موجب برای تطبیق با درس ما نمی کنه. ما بر طبق دفاتر خودمون ولی در شما رو گذاشید این اشتباه شده و کار رو مشکل میکنه. خب این رو خواستم مقدمتاً عرض کنم که توجه داشته باشید، حالا که زحمت کشیده شده و هم چاپ شده و یه خرج گذاشتم انجام شده و زحمتی هم دوستان کشیدن برای اینکه با درس تطبیق بکنه دقت در این جهت داشته باشه. خب برگردیم به بحث ما در مسئله اینکه آیا تقلید از اعلم واجب است یا خیر. یکی از ادله‌ای که بعضی استدلال کردند که تقلید اعلم واجب نیست تمسک به استصحابه. خب چون ما عرض کردیم که اول به مقتضای ادله اجتهادیه صحبت کردیم، بعد نوبت رسید به اصول عملیه که مقتضای اصول عملیه آیا تعین تقلید از اعلم است یا اینکه تعین نداره تقلید از اعلم. دیروز خواستیم که تمسک کنیم به اصل براءت از وجوب تعیین تقلید و اثبات کنیم که پس تخییر است بین تقلید از اعلم و تقلید از غیر اعلم. ولی دیروز مفصلاً این بحث تخییر گذشت و دیدیم که خیر اتفاقاً مقتضای قاعده عبارت از تعیین، البته با همون تفصیلی که بعد رسید که تارتاً مقام تنجز تکلیف بعد از اصل ثبوت تکلیف و اخرى مقام معذریت به اعتبار مقام معذریت تقلید از اعلم واجبه، ولی اگر مقام تنجز باشه در این صورت تخییر هست بین تقلید از اعلم و غیر اعلم. اما چون علم اجمالی به تکالیف اصل تکلیف را منجز کرده برای رفع نظر از لزوم احتیاط باید دنبال معذر گشت و قدر متیقن از معذر بعد از تنجیز علم اجمالی تنها تقلید از اعلمه. لذا در بحث دیروز به این نتیجه رسیدیم که اگر ما شک کنیم آیا تقلید از اعلم واجب است یا از غیر اعلم، مقتضای اصل عملی نیز تعین تقلید از اعلمه. اما بحث امروز گفته شده است که بله مقتضای استصحاب جواز تقلید از غیر اعلمه. چرا به این تقریب گفتن؟ به این که اگر فرض کردیم یک مجتهدی در بین دو مجتهد مسلم در مثلا عصر ما، زید اعلم و عمر مجتهد دیگری است که غیر اعلم، این مجتهد غیر اعلم اگر کوشش کرد و رسید به جایی که این مجتهد غیر اعلم اعلم شد، حالا که اعلم شده مسلم است که بعد از اعلمیت تقلید از این مجتهدی که قبلا اعلم نبود و بالفعل اعلم شده جایزه، این مسلم. اما حالا اون مجتهدی که قبلا اعلم بود، یعنی زید در مثال ما که اول او اعلم بود، در زمان اعلمیتش بلا اشکال قول او و فتوای او حجت بود. الان که امر اعلم از زید شده است، شک می کنید که حجیت فتوای زید باقی است ام لا؟ مقتضای استصحاب بقاء حجیت آن است که بگیم همونطور که قبلا فتوای زید اعلم حجت بوده، الان هم که شک می کنیم در بقاء حجیت، استصحاب کنیم بقاء حجیت فتوای زیدی که بالفعل اعلم نیست و بلکه امر از او اعلم شده. خب اگر در این مورد که زید اعلم شد غیر اعلم، جایز بود تقلید غیر اعلم، بعد به اجماع به عدم قول به فصل اثبات کنیم که پس در همه جا قول غیر اعلم نیز حجت. به این طور خواستم بگویند که پس به مقتضای استصحاب می شود اثبات کرد حجیت قول غیر اعلم را. خب اما این استصحاب از جهاتی مورد اشکال قرار گرفته. یک اشکال این است که حجیت یک حکم الهی است، ولو این که حکم ظاهری باشه. اگر ما در بقاء حجیت یا عدم بقاء حجیت شک کنیم، یک اشکالی است که در احکام کلی آیا استصحاب جاری می شود یا خیر. گرچه شیخ انصاری و دیگر از بزرگان گفتند فرقی نمی کنه مستصحب موضوع باشه مثل ملکیت، زوجیت، حیات زید، ممات امر، یا اینکه مستصحب حکم باشه مثل طهارت، نجاست، حجیت، وجوب صلات جمعه و امثال ذلک. گفتن مقتضای اطلاق لا تنقض الیقین بالشک جواز اجراء استصحاب در احکام کلی است، همونطور که استصحاب در موضوعات جاریه. اما مرحوم فاضل نراقی آمده و گفته است که استصحاب در احکام معارض است با استصحاب عدم جعل حکم. مثلا اگر یقین داریم که درسته که وجوب صلات جمعه جعل شده در عصر پیغمبر، اما نمیدانیم که آیا این جعل بعد از غیبت امام عصر هم باقی است ام لا، استصحاب عدم جعل حکم بعد از غیبت با استصحاب بقاء وجوب صلات جمعه بعد از تحول حضور به غیبت تعارض میکنه و متساقطینند. بنابر این مبنا که استاد خویی هم نیز حرف صاحب مستند فاضل نراقی را پذیرفته، استصحاب در احکام کلی پیوسته معارض است با استصحاب عدم جهل، پس در ما نحن فی هم می توانیم بگوییم که استصحاب عدم حجیت قول اعلم بعد از اعلم شدنش هم جاری هست، اما از این طرف دیگر ممکن است بگوییم که خیر دیگه با تحول استصحاب عدم جعل حجیت جاری خواهد شد و با استصحاب حجیت به تعارض تساقط می کنند. حالا این علل مبنا اشکال اول، اما اشکال دومی که در استصحاب بقای حجیت است اینه، گفتند به این که در قبل از این که امر اعلم بشود در آن زمان فتوای جناب امر حجت نبود، اما بعد که اعلم شد الان فتوای امر حجت شده، و اما فتوای زید که در زمان اعلمیتش حجت بود و الان غیر اعلم شده دیگه استصحاب حکم جاری نخواهد شد. چرا؟ برای اینکه فضلای محترم گاهی از اوقات صفت یک موضوعی دخیل است و مقوم موضوع حکمه، به حیثی که اگر این صفت عوض شد موضوع حکم تغییر میکنه و دیگه استصحاب حکم جاری نمیشه. مثلا اگر بنا شد شخصی جاهل بود و اکرام جاهل حرام بود، بعد اگر این جاهل عالم شد استصحاب حرمت ابدا جاری نمیشه. میگیم آخه این که همون زید قبلیه که قبلا جاهل بود و اکنون عالم شده، چرا استصحاب حرمت اکرام جاری نشود؟ جواب اینه که درسته که علم و جهل صفت زیدند و با تغییر صفت و حالت ذات موضوعی که زید است تغییر نکرده، اما در لسان دلیل موضوع حرمت اکرام عنوان جاهل بوده. حالا که جاهل مبدل شد به عالم دیگه موضوع از نظر دلیل تغییر کرده، لذا نمی شود حکم جاهل را به زید پس از عالم شدن اجرا کرد، زیرا موضوع زاد عوض نشده، ولی موضوع حکم که عنوان جاهل بود تغییر کرده و با تبدل موضوع استصحاب حکمی که حرمت است جاری نمی شود. خب اگر این شد بگیم که آقا تقلید واجب است از کسی که اعلم بوده، زید قبلا اعلم بوده و تقلید او بر اساس این که اعلم بوده حجت بوده است و واجب بوده. الان که زید غیر اعلمه دیگه استصحاب بقای حجیت فتوای زید غلطه. بفرمایید زید که تغییر نکرده، میگیم درسته زید عوض نشده، ذات زید همون ذات قبله، اما موضوع حجیت فتوا عنوان اعلم بودنه. الان زید این عنوانی که در موضوع حجیت اخذ شده بود از بین رفته و الان زید اعلم نیست، پس نمی شود حجیتی که حکمی بود و موضوعش عنوان اعلم بود الان استصحاب در او جاری کنه. این هم اشکال دوم. میگیم که زمانی که زید اعلم بود آیا حجیتش مسلم بود یا نه؟ بله. حالا هم که امر از او اعلم شده و زید شده غیر اعلم، بگیم همین حجیتی که قبلا برای قول زید ثابت بود اندشک استصحاب کنیم و بگیم حجیت باقیه، درست شد؟ و نتیجه بگیریم. پس بنابراین اگر در کسی که اول اعلم بود بعد از اعلمیت خارج شد حجیت قول او باقی است، پس اثبات کنیم به عدم قول به فرض، به این که فرق دیگه بین این غیر اعلم با سایر غیر اعلم ها نیست، پس قول غیر اعلم مطلقا حجته. اشکال دوم ما این بود که موضوع استصحاب باید باقی باشه تا شما بتوانید حجیت را استصحاب کنید. موضوع استصحاب قبلا زید به ما هو اعلمون بود، الان زید هست اما عنوان موضوع که عنوان اعلمیت عوض شده. وقتی عوض شد مثل جاهلی است که عالم شده، همونطوری که استصحاب و حرمت اکرام جاهل بعد از اینکه متلبس به علم شد جاری نیست، چون علم و جهل فصل موضوعن، اعلم و غیر اعلم هم فصل موضوعن. ما نمی توانیم استصحاب حجیت در وقتی که اعلمیت از بین رفته جاری کنیم. بله دیگه شک داریم اما موضوع عوض شده. اینجا شک ما در وقتی زمین استصحاب را میکنه که موضوع تغییر نکرده باشه. نه دیگه ما احراز کردیم موضوع کنبان علمه. خب از کنم که اشکال سوم، اشکال نقضی میکنیم به شما با آن این است که میگیم اگر همین آدمی را که اعلم نبود و بالفعل اعلم شده، آیا در مورد این اعلم الان تعین داره و تقلید او الان جائز ام لا؟ میگیم باز از این طرف هم استصحاب در یک جا که استصحاب جاری شد در جای دیگر هم به عدم قول به فصل اثبات میکنیم. تقریب ذالک، تقریب مطلب این است که میگوییم اگر فرض کردیم دو نفر مجتهد متساوی بودند، در متساوی این فرض بر این شد که قول هر دو حجت و مکلف مخیر است که به قول هر کدام عمل کنه. بسیار خوب، حالا اگر بنا شد به این که یکی از این مجتهدین متساویین شد اعلم و دیگری شد همونطور غیر اعلم، آیا حالا که غیر این شخص متساوی اعلم شد، آیا در اینجا تعین داره تقلید از او؟ چون شما گفتی در وضع تساوی تخییر، الان که اعلم شده است دیگه تعین پیدا میکنه. حالا اگر در این مورد که اول تخییر بود ولی بعد به خاطر اعلمیت تعین پیدا کرد، اگر در اینجا قبول کردی تعین تقلید از اعلم را، پس باید بگید به مقتضای عدم قول به فصل در همه جا تقلید اعلم متعینه. به هر حال میگیم از همه اینها هم که بگیریم، اشکال دیگر اینه که مسئله تلازمی که شما به عدم قول به فصل میگویید، این در جایی که مستند دلیل اجتهادی باشه میگیم بسیار خوب، چون که ادله اجتهادیه در ملازمات هم حجته، اما اگر مستند ما اصل بود، یعنی به استصحاب خواستیم اثبات کنیم جواز تقلید از امری که قبلا غیر اعلم بود و الان اعلم شده، بعد به اجماع به عدم فصل و تلازم ثابت کنیم که در همه جا تقلید غیر اعلم جائزه، میگیم استصحاب ملازماتش را ثابت نمی کنه. سرانجام پس این که ما به مقتضای اصل عملی اثبات کنیم جواز تقلید از غیر اعلم را، اون هم به زور اجماع به عدم قول به فصل، این دلیل نیز مخدوش و قابل اعتماد نیست. و به ذالک یتعین تا به اینجا اینکه دلیلی برای جواز تقلید غیر اعلن با وجود اعلن چندان دلیل مهمی اقامه نشد. فقط مهمترین شاهد همون اطلاقات ادله بود که گفتیم اطلاقات ادله حجیت قول منذر و متفقه و اهل ذکر، این اطلاقات فرض عدم علم به مخالفت را ممکن شامل بشه، اما با علم ما به مخالفت قول مجتهدین یکی اعلم و غیر اعلم دیگری غیر اعلم، چنین اطلاقی اثبات و حجیتش مشکل بلکه نمیشه، زیرا عند التعارض مقتضای قاعده تساوت. و به ذالک ینتهی بحث ما فعلا، انشاءالله باقی سخن برای بعد از عاشورا. و اسألکم الدعا و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.